آقای خانم سپهری از ایزه، علیرضا شیرازی، آقای محمد مددی و جمعی از جوانان بختیاری شهر هفتکل، خانم فریده ویسی 15 ساله از لردگان، سجاد عبدالملکی از توی سرکان پیامک دادن و اظهار محبت کردن به برنامه و همچنین خواستن از شهدایی مثل حاج اسماعیل فرجوانی، ارسلان حبیبی علی کوهی، اسماعیل روشنزمیر و شهید رحمانی نژاد و شهید مرتضی حسین پور در برنامه اسم برده بشه. با سلام و تشکر از برنامه خوبتون. اگه ساعت پخش زودتر باشه تعداد مخاطبا بیشتر خواهد بود. در ضمن به آقای زرقامی سلام برسونید و بفرمایید این برنامه رو با موضوعهای دیگه ادامه بدهند. کمالی از شیراز سلام، یادی از حماسه 8 مهر ماه مردم دلیر موسیان کنید، چون موسیان دروازه شمال خوزستان و دزفول بود. با سلام، من جانباز 25% هستم. از برادر محسن بپرسید عملیات کربلای 4 که عراق از 3 شب قبل از سر شب تا روز منور میزد و شب رو مانند روز میکرد و متوجه عملیات شده بود، چرا اون عملیات انجام شد؟ سید رضا موسوی از خوزستان، ایزه، روستای مرد قفار. سلام، شب بخیر. برنامه سطرهای ناخوانده خیلی خوبه، ولی سردار رضایی نمیدونم چرا احتیاط میکنید. خواهش میکنم اگر حقایق جنگ به ضرر نظام نیست بگویید. روح الله کیان از کرج. درود بر آقای رضایی با این طرز فکر. سید هاشم از مشهد. آقای رضایی به جای عوض کردن جهت بحث به سوالات پاسخ دهید. یه پیامک دیگه، من خودم یک جوانم ولی جوانان برنامه با بعضی سوالات احساسی حقایق رو زیر سوال میبرند. و پیامک آخر، سلام، شما کوچولوها جمیعاً به بزرگواری چون محسن رضایی هجمه کردید و ایشان با یک حمله گازنبوری به حمدالله همه تون رو قیچی کردن. حافظی 43 ساله از تهران. خب حالا اینو مطلبی بود که مطرح شده بود،
ولی گازنبوری البته ایشون نبود، بله. کس دیگه.
خب آقای فروتن خواهش میکنم با توجه به که پایان جنگ هم مطرح شد شما بحث رو ادامه بدید.
عرض کنم خدمتتون که اواخر خرداد سال 67 تقریبا 3 هفته پیش از در واقع قبول قطعنامه، یک نامه ای شما برای حضرت امام می نویسید که حضرت امام یک تعبیر عجیبی راجع به اون نامه دارن و ایشون می فرمایند این نامه تکان دهنده بود. اولا مفاد این نامه چه بوده و چه چیزی توی اون نامه نوشتید که حضرت امام فرمودن تکان دهنده؟ واقعا تکان دهنده بوده چیزی؟
امامو تکون داده دیگه. امامی که اول قدرت ها تکونش نمی دادن این نامه تکونش داده.
خب این خوشحالم بالاخره این فرصت پیدا شد، چون این نامه میدونید بحث‌های زیادی پیرامونش صورت گرفته. تا حالا من این نامه رو منتشر نکرده بودم، ولی امشب سطرهاش رو میخونیم که انشالله مردم تو جریان قرار بگیره. تا الان هیچگاه ما این نامه رو جایی منتشر نکرده بودم.
این سطرهای ناخوانده که اسم برنامه ماست در واقع سطرهای ناخوانده نامه شماست.
حالا میخونیم، حالا اینو با هم دیگه میخونیم. اولا نوشتن این نامه به این صورت بود که جناب آقای هاشمی رفسنجانی که تقریبا نیمه خرداد جانشین فرمانده کل قوا شدن میرن خدمت امام. به امام میگن که خب حالا من که مسئولیت قبول کردم و واقعا هم برای ما خیلی مهم بود، چون ما چندین سال بود که دلون میخواست یکی از مسئولین محکم بیاد وسط و پرچم جنگ رو به دست بگیره، منتها امکانات کشور هم بتونه با این اختیارات بیاره و وارد جنگ بکنه. در حقیقت آقای هاشمی هم چندین ماه بحث شده بود و حتی خود مقام معظم رهبری هم خدمت امام نامه‌ای می نویسن و میگن که بنا به این شرایط بهتره که تمام این تصمیم گیری ها در یه نفر جمع بشه، یه نفر تصمیم بگیره و پیشنهاد میکنم که جناب آقای هاشمی باشه. این نامه تقاضای مقام معظم رهبری خدمت امام میره و امام تصمیم میگیره و بالاخره قرار هم بوده حتی اردیبهشت این نامه در واقع حکم آقای هاشمی بیاد، منتها خود آقای هاشمی مرتب عقب مینداخت تا اینکه دیگه 15 خرداد بله 12 خرداد
هرچه کم آوردیم بگیم جعفر سندشو بگی دیگه.
نه جعفر که کتاب جنگو نوشته دیگه، ایشون تاریخ ها رو خوب یادشو بگه، این تاریخ ها رو بگه که دقیق بحثا پیش بره. بله این حکم صادر میشه، حکم که صادر میشه آقای هاشمی میره خدمت امام میگه خیلی حالا من که مسئولیت قبول کردم، ما دو تا راه داریم، یا باید بریم صلح بکنیم یا باید بریم بجنگیم. امام فرمود که نه برید بجنگید.
آیا هاشمی برای جنگ بوده دیگه؟
آیا هاشمی میگه که خب اگه بجنگی ما باید خواسته های فرماندهان رو عمل کنیم. امام میگه برید عمل کنید. برید اون چیزی که فرماندهان میخوان برید تأمین کنید. آیا هاشمی خدمت امام میگه خب آخه ما که پول نداریم. امام میگه که برید مالیات بگیرید. از مردم مالیات بگیرید. آیا هاشمی میگه که خب نیروهای مردمی الان دیگه مثل قدیم نمیان جبه. امام میگه من دستور جهاد خواهم داد و به مردم میگم که همه برن جبه. آیا هاشمی میگه که خب ما ارز نداریم، دلار نداریم. امام میگه برید برای فکری بکنید، بالاخره شما نفت دارید، چیزای دیگه دارید، برید خودتون برای این یه فکری بکنید. آیا هاشمی که دیگه مطمئن میشه که امام نظرش جنگه و باید بیاد نظر فرماندهان، خواسته‌های فرماندهان، مایحتاج فرماندهان رو تعیین کنن، ایشون میاد در باختران، اون موقع ما کرمانشاه بودیم، ایشون میاد و این همین بحثا رو میگه. من بودم، آقای شمخانی بود، چه داشت فرماندهان بودیم. ایشون میگه خب شما الان خواسته هایتون رو مطرح کنید، من مسئول شدم و این نام احتیاجات شما رو باید تأمین بکنم و بعد از نامه من دولت رو میخوام، مجلس رو میخوام و به اونها خواهم گفت که برن دنبال این که این امکانات رو تهیه کنن، شما برنامه‌تون رو برای پایان دادن به جنگ بگید.
برای پایان دادن به جنگ؟
برای پایان دادن به جنگ
با پیروزی نظامی در واقع.
حالا عرض میکنم چون اینا تو نامه اومده دیگه، ما برای اینکه مستند صحبت کنیم از اون نامه میخونم براتون. خب ما فرماندهان رو جمع کردم، گفتم که آقای هاشمی این صحبتی کردن. یکی دو تا از دوستان گفتن که خب چطور شد آقای هاشمی اینو میگه، چون ما هر وقت این بحث میکردیم آقای هاشمی میگفت که اصلا چنین چیزی شدنی نیست، معنای این حرف اینه که ما باید خیلی از بخشای کشور رو تعطیل بکنیم، بالاخره الان زندگی مردم میچرخه، شما هم عملیاتتون رو انجام میدید، صنعت داره کار خودش رو میکنه و ایشون زیر بار نمیرفت. گفتم خب ایشون داره میگه که امام از ما خواسته، امام از ایشون خواسته در حقیقت، و ما باید اعتماد کنیم با آقای هاشمی و چون داره نقل از امام میکنه ما نمیتونیم شک و شبهه بکنیم، باید اعتماد کنیم و بنویسیم. خب ما نشستیم برآورد کردیم، برای اینکه دقیق تر من این بحث رو ادامه بدم، این نامه‌ای که من در حقیقت نوشتم برای آقای هاشمی، عنوان نامی من اصلا امام نیست دیگه، نامی من آقای هاشمی هست که برای ایشون نوشتیم. البته امام به همین نامه استناد کرده، امام به همین نامه استناد کرده، ولی این نامه رو من برای هاشمی نوشتم.
یعنی شما به عنوان فرمان سپاه فکر میکردید که این نامه به امام نمیرسه؟ یعنی مطمئن بودید که نمیرسه؟
2-4 نه 2-4-67 در حقیقت این نامه دیگه امضا شده و تحویل آقای هاشمی شده. 2-4-67 تقریبا 25 روز بعد از این قطعنامه پذیرفته میشه. بعد از این نامه
دو روز بعدش هم که عراق حمله میکنه به جزایر مجنوع.
بله، منتها قبل از جزایر مجنوع این نامه نوشته میشه. تو همین حالا پیشبینی ها رو میگیم، حتی عملیات مرساد هم تو این پیشبینی شده و این یکی از نامه های مهمی است که نشون میده فرماندهان جنگ چگونه در برآورد حوادث آینده از یک منطق خوبی برخوردار بودند. در حقیقت توی نامه من نوشتم که سرور مکرم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی جانشین محترم فرماندهی کل قوا، پس عنوان به این صورت، با توجه به عجله‌ای که برای ارائه طرح توسعه نیروهای مسلح مد نظر بود، کلیات این طرح را تقدیم می‌کنیم. که ایشون دو بار تماس گرفتن تلفنی که چرا تأخیر شده، قرار بود نامه رو زودتر به من بدید، من می‌خوام جلسات رو با کسانی که این امکانات رو تهیه کنن من بذارم در حقیقت. بعد در نامه نوشتم که انگیزه آمریکا و شوروی و صدام و حزب بعث علیه انقلاب اسلامی نه تنها کاهش نیافته، بلکه با رشد بیداری اسلامی در جهان مشکلات سیاسی ابرقدرت ها بیشتر از گذشته شده. این بار دنیا با بازوی صدام منافقین داخلی و خارجی و پایگاه های سیاسی خود در داخل کشور ما قوی تر از گذشته به جنگ خلیج فارس ادامه خواهند داد. این داریم تصویر میکنیم که ما متناسب با چی میخواییم امکانات ارائه کنیم. میگیم که این جنگ رو اونها با شدت در خلیج فارس ادامه خواهند داد. تنها تغییر توسعه جنگ زمینی مرزهای غربی به جنگ خلیج فارس که شامل تنگی هرمز و خلیج فارس هم میباشد شده است. چون یه سال بود که دیگه ما تنها در زمین نمی جنگیدیم. جنگ به حوزه خلیج فارس کشیده شده بود. یعنی عرض جبهه ما که 1300 کیلومتر بود 1500-600 کیلومتر دیگه هم در دریا بهش اضافه شد. لذا اگر تا سال مثلا هفتم جنگ ما در 1300 کیلومتر می جنگیدیم، حالا این سال آخر 1500 کیلومتر دیگه هم به این اضافه شده بود. در یک عرض تقریبا دریایی و زمینی 2800 کیلومتر حالا دیگه می جنگیدیم. ما از تنگه هرمز درگیری داشتیم تا چاهای نفت که آمریکایی‌ها حمله کردن به سکوهای نفتی، تا حتی آسمان بالای سر خلیج فارس که هواپیمای ما را بعد از این نامه میزنن، یعنی چند روز بعد از این نامه هواپیمای ما رو میزنن، قبلش به سکوهای نفتی در حقیقت حمله کرده بودن، تا میایم در منطقه جنگ زمینی که از در حقیقت شمال آخرین نقطه شمالی تا خود دهنه فاو در حقیقت یا اروندرود جنگ زمینی ادامه داشته. پس جنگ توسعه پیدا کرده و خواهد کرد. علنی شدن روابط پشت پرده جنگ جدیت حامیان صدام را نشان می‌دهد. یعنی اینجا اشاره به اخبار اطلاعاتی است که رابطه آمریکایی‌ها با عراق و دیگران به شدت تقویت شده بود که حتی به کلی سری‌ترین اطلاعات رو منتقل می‌کردند و این نشون می‌ده که به همین دلیل به دخالت مستقیم در جنگ ادامه می‌دن. یعنی آمریکایی‌ها ادامه خواهند داد. جنگ سوم، حالا این 2/4/67 جنگ سوم به زودی بین ما و عراق آغاز می‌گردد که بعدش حمله به جزایر.
بله 4 تیر.
آره، یعنی دو روز بعد از این ماشین جنگی را می‌افت. گرچه ما شعار تداوم جنگ را می‌دهیم، یعنی جنگ سوم به زودی بین ما و عراق آغاز می‌گردد، گرچه ما شعار تداوم جنگ رو می‌دهیم، اما بنابر به دلایل بسیاری به نظر می‌رسد باز هم آغاز کننده عراق خواهد بود که پس از پایان جنگ دوم که هم اکنون جاری است، همزمان خود را به عنوان بازوی اجرایی جهانی در برقراری امنیت و صلح منطقه‌ای معرفی خواهد نمود. اون موقع یک کنفرانسی در بغداد بود که روی در اون کنفرانس یک کبوتری رو، عکس کبوتری رو صدام به عنوان صلح نوشته بود. امروز علارغم نوشتن عدد 598 بر قلب تصویر کبوتری که بر سر در کنفرانس صلح بغداد ترسیم شده، جنگ سوم رو به قصد تصرف خرمشهر، آبادان، مهران، دهلوران، قصر شیرین و ایجاد ناامنی در کردستان و فعال که تمام اینا بعد اتفاق میافته.
21 تیر اصلا به دهلوران حمله میکنن. آره. دهلوران اشغال میکنن.
یعنی تمام این شهرهایی که من اینجا نوشتم بعدش به اکثر اینجاها در حقیقت حمله میشه و فعال کردن بحرانهای اجتماعی و مقاصدی به دست منافقین. حالا جالبه، و مقاصدی به دست منافقین، تو پرانتز که هنوز برنامه های آنها برای ما روشن نشده. یعنی ما گرفتیم که منافقین یه عملیاتی میخوان بکنن، اما واقعا نمیدونستیم نقطه ورود آیا سرپل زهابه به سمت قصر شیرین یا از مهران میخوان مثلا بیان به نقطه دیگه‌ای برسن یا از منطقه مریوان و بانه. من برای خودم این سه تا تصور رو داشتم، هم بانه رو فکر میکردم اینا از اونجا بیان از زنجان ورود کنن بیان به سمت تهران یا از سرپل ذهاب حرکت کنن.
تهران رو فکر میکردی؟
تهران رو فکر نمیکردم، ولی یه عمق زیادی رو فکر میکردم.
اطلاعاتی هم به شما رسیده بود، چون بچه های اطلاعات میگن ما میدونستیم که منافقین احتمال داره تو سالگرد آغاز جنگ یعنی 31 شهریور حمله بکنن که بعدش
نه این بیشتر ذهن خود من بوده،
تحلیل ذهنی
نه تحلیل. ببینید ما در جنگ دو نوع بحث داریم، یکی تحلیل اطلاعات، یکی تشخیصه. من 70% جنگ رو با تشخیص اداره کردم نه با اطلاعات، چون اصلا اطلاعاتی ما نداشتیم، اطلاعات استراتژیک نداشتیم، ولیکن با تشخیصی که از یه سری علائم از صحنه نبرد میگرفتم و خودم رو جای دشمن میذاشتم که ببینم اگر حالا ما جای اون بودیم چه کار میکرد، لذا یه تشخیصی میرسیدم بر اساس اون تشخیص پیشبینی میگردم.
بچه های اطلاعات الان اسمس میدن که نه ما کار میکردیم.
نه کار میکردم. من منظورم اطلاعات راهبردیه.
درست.
اطلاعات تاکتیکی ما بهترین اطلاعات تاکتیکی رو داشتیم، اطلاعات عملیاتی ما خیلی خوب بود، اما اطلاعاتی از داخل خود اتاق جنگ صدام ما نداشتیم که اینا نشستن دیروز با مسعود رجوی چه تصمیمی گرفتن در حمله منافقین، اینو ما نداشتیم. یعنی ما از یه رده به عمق عراق دیگه اطلاعات نداشتیم.
البته یک جنسی از اطلاعات وجود داشت در مورد شخصیت فرماندهان عراقی، شخصیت صدام، اینا احتمالاً کمک می‌کرد بهتون.
بله چرا، اینا هم مؤثر بود، اینا بی تأثیر نبود. خب بعد حالا اینا رو توضیح میدم چون یه مقدار طول می‌کشه. بعد میگم که بزرگترین خطری که ما رو تهدید می‌کند حجم این توطئه ها نیست، بلکه بالعکس همه این توطئه ها میتواند رحمتی برای انقلاب و ملت ما باشد. دفاع از شخصیت، هویت و ملیت بزرگترین انگیزه برای ساماندهی و وحدت و انسجام نیروهای ملت ماست، مشروط بر این که از جمله شرایط آن اختیار دادن به نیروهای حزب اللهی، تحول در سیستم اداری کشور و عقیده یافتن بر سقوط صدام و حزب بعث در مدت زمان باقی مانده باشد. اینو من میگم، بعد میگم اما تر اصولی ما برای جنگ رو تقدیم میکنیم و مطمئن هم نیستیم که مسئولین این تر رو عمل کنند. اگر خوشبینانه هم بنگریم ضعیف عمل میکنند که حداقل خسارات تأخیر است. الف، هدف نبرد باید انهدام صدام و حزب بعث عراق باشد. پس ما این نامه رو ننوشتیم برای اینکه بگیم که اگر امکانات به ما ندید ما نمی جنگیم، یه حرفا چیه؟ ما این امکانات اولا برای سقوط حزب بعث و صدام میخواستیم. یک، به حصول اهداف مادی که میتوانند مفهوم معنوی فوق رو تحقق بخشند عبارت از تصرف فیزیکی منابع حیاتی، اقتصادی و سیاسی رژیم عراق، برای اینکه ما بتونیم انهدام صدام و حزب بعث رو داشته باشیم. نه تنها صدام، حزب بعث هم من آوردم در حقیقت. خب برای اینکه به اون برسیم بایستیم منابع حیاتی، اقتصادی و سیاسی رژیم عراق رو چیکار کنیم؟ تصرف فیزیکی انجام بدیم و خارج کردن آمریکا از خلیج فارس. پس ما این امکانات رو برای دو تا هدف می‌خواستیم، امکاناتی که ما تقاضا کرده بودیم، یکی صدام رو ساقط کنیم، یکی اینکه چون مطمئن بودیم در رفتن به سمت سقوط صدام آمریکایی‌ها دخالت میکنن و مشابه همون جنگ خلیج فارس احتمالاً لشکر پیاده میکردن، یعنی مثلا ما داریم میریم به سمت بغداد یا بصره، 10 تا لشکر آمریکایی‌ها در جنوب بصره پیاده میشد، ما که داریم میریم به سمت بغداد اینا از پشت به ما حمله میکردن. ما همه اینا رو نشستیم تصور کردیم، گفتیم اگر میخواهیم جنگ رو در حقیقت ادامه بدیم با دو تا هدف رو در پیش بگیریم، یکی سقوط صدام، شک نکنیم در این مسئله با تا آخر بریم، دوم هم این که ما باید خودمون رو برای درگیری با آمریکا آماده کنیم. حالا اگر مثلا ما جنگ رو ادامه میدادیم ها، پیش بینی و مقابله با آمریکا رو نمی‌کردیم، یه کسی به ما نمیگفت آخه مرد حساب شما اینقدر شعور نداشتید که میخواید برید بغداد آمریکا دخالت میکنه. ما وظیفه نظامی ما این بود که حق مطلب رو ادا کنیم و خدای نکرده حرفای خلاف واقع به مسئولین کشور نزنیم. حتی تبصره نوشتم بدون خروج آمریکا از خلیج و در طول سقوط صدام و حزب بعث هیچ گونه ضمانتی نه برای وصول به هدف و اینا وجود ندارد، پس از کسب هدف وجود نخواهد داشت. یعنی کسب هدف رو حتی انجام بدیم اگه برای مقابله
داشتنش وجود نداره،
وجود نخواهد داشت. یعنی حتی من تبصره زدم که بگم که ما این طرح رو که داریم میدیم برای مقابله با هم صدام و سقوط صدامه، هم اگه آمریکایی‌ها دخالت کرد، که حالا اینجا دیگه من مفصل
ای میشه یه بخشی از اون امکانات درخواستی هم اونجا که هست اونا رو هم بخونید.
اگه قابل خوندنه بخونید برام. آره.
شما بدونید تا الانش احتمالاً حضرت امام تمام این چیزایی که فهمیدیم رو مطلع بودن. اون چیه که حضرت امام رو تکون میده؟ تا اینجاش بود یا اینکه اتفاقاتی بعد از نامه میفته؟ یعنی در ادامه نامه مطالبی وجود داره.
شما یه بخشی از اون امکانات رو اگه بخونید من دستم میاد.
نه اگر شما حوصله بدید خاطر ما همه‌شو میخونیم.
چون این سند مهمی هم واسه برنامه است
که اولین بار این نامه خونده میشه.
ما بخشش رو می‌خواستیم بذاریم تو خاطراتمون که
خب ابن خاطر
بخونیم. شما عبدالله گفته 400 تا نامه دارید دیگه، یکیشه
جز مهمترین میشه دیگه.
آره
جز مهمترین.
بعدم بذارید ما یه نگاهی بهش بندازیم. به حال نامه بحث برانگیزیه.
بله من جیم این الف و ب بود. جیم یک برنامه حداقل 5 ساله که توسعه سازمان رزمی نیروهای مسلح رو داشته باشه طراحی کردیم. دال طرحهای عملیاتی جنگ خلیج و سقوط صدام و حزب بعث و خروج آمریکا از خلیج فارس را انشالله در آینده ارائه خواهیم داد.
برای اونم طرح داشتیم.
آره. نه اصلا این امکانات برای اون طرح بوده.
بله.
خواستیم اینجا بگیم که هم سقوط صدام و حزب بعث و هم خروج آمریکا از خلیج فارس رو ما در قد برنامه‌هامون خواهیم داد. جدول شماره 1 مراحل عملیات آفندی و پدافندی تا پایان سال 67 تا پایان سال 68 تا پایان سال 69 تا سال 70 و تا سال 71 تا پایان سال 67 گفتیم عملیات انهدامی ما انجام میدیم. تا پایان سال 68 همچنان عملیات انهدامی است. تا پایان سال 69 عملیات انهدامی است. سال 70 آغاز عملیات سراسری و سال 71 پایان عملیات سراسری که صدام و بعد سقوط میکنن و اگر آمریکایی‌ها دخالت کنن باشون مقابله میکنیم و از خلیج فارس اینا رو در حقیقت بیرون میکنیم. که جدول شماره 2 پس این در حقیقت جدول زمانبند. شما تو این جدول زمانبندی میبینید اما سال اول ما عملیات داریم
که 3 سال انهدامیه، بعدش عملیات سراسری برای سقوط صدام و شکست آمریکا.
چون بعضی گفتن که ایشون تو نامش نوشته که ما تا 5 سال بعد نمیتونیم، در حالی که این تو این نامه شما میبینید
البته هدف ظاهرا بعد از 5 سال تحقق پیدا میکنه.
خب معلومه هدف بعد از 5 سال.
تو نامه هم که حضرت امام نوشتن که فرمانده سپاه در نامش آورده که تا 5 سال آینده پیروزی بزرگ به دست نمیاد.
حالا اون نامه رو میتونیم بخونیم فعلا، ولی این نامه منه دیگه.
بله ادامه بدیم. بله
نامه من. نامه من نشون میده که ما همون سال اول عملیات داریم.
بله
از همون سال اول عملیات میکنه.
جدول شماره 2.
جدول شماره 2 در حقیقت توسعه سازمان رزمه. تیپ‌های پیاده، زرهی، توپخانه، هوایی و هلیکوپتری. که اینجا گفتیم سال 67 مثلا تیپ‌های پیاده ما به 60 تا 70 تا برسه.
چقدر بوده تو همون مقطعی که نامه رو نوشتی؟
اون موقع مثلا حدود 50 تا بوده.
خب. 10 تا. 10 تا می‌خواست اضافه کنه.
سال 68 به 100 تا برسه. سال 69 به 160 تا برسه. سال 70 به 250 تا برسه، سال 71 به 350 تا برسه.
350 تا تیپ پیاده،
یعنی 7 برابر بشه در مقایسه با سال 67.
این استعدادش چقدر میشه؟ چند تا نیرو میشه؟ چون شاید تماشاگر ندونن 250 تا تیپ یعنی چند تا نیرو، چقدر نیرو.
مثلا شما تیپ ها رو 2000 نفر حساب کنید، 2000
تا
750000 نفر.
سازمان رزم برای نیروی پیاده
از نظر نیروی پیادهش مشکلی نداشتیم. ما تا 2 میلیون نفر هم ما 3 میلیون جبه رفته داشتیم. یعنی ما اصلا از نظر نفرات هیچ مشکلی نداشتیم، اینا
بله.
قابل تأمین بوده. زرهی رو در حقیقت سال 67 1000 تا، سال 68 1500 تا، سال 69 1700 تا، سال 70 به 2000 تا و سال 71 به 2500 تا ما زرهی داشته باشیم.
تانک علل خصوص؟
تانک بله. همینطور بحث هوایی از هفتاد از سال 67 آموزشی گفتیم باشه، سال 68 70 تا سال 69 120 تا
هواپیما
بله هواپیما
در شرایط سال 70 فروشن دیگه
آره هیچ ما نمیفروش حالا اینجا آخرش گفتم هواپیما و مسائل لیزر و هسته‌ای رو اگر نرسیم مهم نیست ولی ما برای اینکه اون تکلیف و مسئولیت نظامیمون رو از نظر عقلانیت بیان کنیم ما بایستی در برآوردها می آوردیم بعد در انتها میگیم که کدوما رو حتما میخوایم و کدوما اگر تأمین نشه اشکال نداره
هوایی آخرش به چند تا میرسید هوایی
به 300 تا میرسه
در واقع دست بالا رو گرفتید برای این فهرست
قاعدتاً وقتی کسی میخواد یه برنامه ای رو پیشنهاد کنه سعی میکنه دست بالا بگیره که تأمین بشه البته ما هم اولش نوشتیم هم آخرش نوشتیم گفتیم هیچ امیدی نداریم اینا تأمین بشه و اگر هم تأمین نشه ما معتقدیم که باید به جنگ ادامه بدیم خب حالا نمودار سوم چیزی نیست رشد رو داریم نشون بدیم همین که شما میگید 1.5 برابر 2 برابر تا 7 برابر مثلا 4 برابر اینجا میایم صفحه 5 نامه من میگه که نکات مورد توجه الف مسئله تهیه هواپیما و تلاش جدی برای ساخت سلاح‌های لیزری در این مدت از ضرورت‌ها و در نبرد بسیار مؤثر است ولی اگر حاصل نشد این طور نیست که پیروزی به دست نیاید بلکه فشارهای سنگینی رو تا کسب پیروزی باید متحمل شوید
هسته‌ای رو ولی دیگه نگفته بودید
به مهمترین قسمت این تر حالا بالاخره همه چیز که نباید گفته بشه به مهمترین قسمت این تر تهیه به موقع بودجه و امکانات لازم است که با توجه به تجربه سال گذشته بعید میدانیم دولت و ستاد به تعهدات خود عمل کنند
این میزان بودجه هم مشخصه؟
نه دیگه قرار بوده که بعدن درست. اگر این برنامه تصویب چون برنامه رو که ما دادیم همیشه روال اینطوری بوده که ما یه برنامه میدادیم یه توافقی میرسیده بعد مینشستیم اون توافق رو تبدیل به ریال رو عرض میکردیم آقای هاشمی آقای عبدالله نوری رو مسئول بودجه گذاشته بود قاطعا اینا و آقای زنجانی
زمان نماینده امام تو سپاه هم بودن آقای نوری بعد از اون شدن ولی بودن دیگه تو سال پایانی جنگ بودن
بله احتمالاً بودن احتمالاً بودن ایشون مسئول بودجه جنگ بود خارج از اون بحث نمایندگی بله حالا اگر این کم و زیاد میشد بعد می نشستیم بر اساس این دیگه اون بودجه رو ریال ارزش رو تعیین میکردیم در حقیقت دال اینه که ما هیچ راه برگشتی رو نه قبول داریم و نه اساساً به وجود آن مطمئن هستیم ضمن این که توقف و تأخیر رو هم خسارت بار میبینیم
راه برگشت منظورتون چی میشه؟ که یعنی رفتیم دیگه بعد تا تهش بریم درسته؟
نه راه برگشت یعنی این که نجنگیم بریم دنبال مذاکرات و صلح
نه راه دومی رو اصلا فرض نمیکنه
آره و به اجرای تعهدات دولت و مسئولین هم امیدوار نیستیم ولی تکلیف خودمان میدانیم که بجنگیم و از آنجا که خداوند متعال صاحب این انقلاب است به هر حال راهی باز خواهد شد و ما با بسیج امکانات و نیروهای متحد و حزب الله به پیروزی خواهیم رسید. مشکلات و تشکیلات سپاه از جمله اختیارات فرماندهی حالا اون چیزی هم که داخل سپاه داشتیم گفتیم یه چی مشکلاتی هم ما داریم.
یه نیم خط مونده من از اینجا می‌بینم تا تهش می‌خواد بخونید که نامه رو خونده باشید.
نه باز صفحه بعد.
آها مونده.
اینم مشکلات تشکیلات سپاه از جمله اختیارات فرماندهان، انضباط، آموزش باید جدی گرفته شود و در اجرای آنها از فرمانده سپاه حمایت شود پیوست دوش هم باز تذکراتی دادیم که خوب در حکم هست امام اینها بیاد
بله
یعنی پیشنهاد دادیم به آقای هاشمی
اگه اونا رو هم لطف کنید آره. بخونید خوب
در حقیقت بیاد که به کلیه نیروهای بین 17 تا 40 سال شرعاً مکلف باشن که سالانه 4 ماه در جبهه باشن دولت و مجلس در اولویت یکم بودجه و امکانات رو در اختیار نیروهای مسلح قرار بده نظارت بر اجرای بودجه کشور به منظور تشخیص رعایت اصل فوق به عهده ستاد فرماندهی کل قوا باشه صنایع و کارخانجات کشور در اولویت یکم موظف به تامین مایحتاج رزمندگان اسلام باشن دولت جمهوری اسلامی موظف باشه امکانات آموزشی لازم رو در اختیار ستاد کل قرار بده امکانات تبلیغی کشور در اولویت اول در اختیار نیازمندی‌های جنگ قرار بگیره قوه قضایی کشور موظف به دفاع از رزمندگان اسلام و خانواده‌های آنان باشه و حقوق آنان باید در سریع‌ترین زمان ممکن تأمین شود این رو هم تقاضا کردیم که در اون حکمی که ایشون میخوان برن از امام برای بحث جهاد بگیرن، اینا هم در اون حکم هست امام در حقیقت بیان.
واقعا تکان دهنده بود آقای دکتر.
خب برای اینکه کسی که میخواد بره با آمریکا یا سرشاخ بشه، شما فکر میکنید بعد ما سرمون میذاشتیم پایین میرفتیم، بعد کشور وارد یه بحرانی میشد که نه راه عقب داشتیم نه راه جلو داشتیم. ما واقعا مصمم به ادامه جنگ بودیم، اما وظیفمون این بود که همه آن چیزی که برای جنگ منطقی میخوایم، این چیزایی که ما اینجا نوشتیم به اندازه یه چماق دستی در مقابل آمریکایی‌ها. بله اگر من این امکانات رو برای فقط برخورد با صدام میخواستیم، اینا باید گفته میشد خب اینا خیلی امکانات زیادیه. اما اگر ما برنامه عملیاتیمون این بوده که زمینی که صدام سقوط میکنیم آمریکا رو هم از خلیج فارس بیرون بکنیم، همه اینها رو هم رفته به اندازه چماقی بوده در مقابل نیروهای آمریکایی و امکاناتی که صدام داشته. بنابراین اینا چیزی نبود، اینا حد اکثر 4 میلیارد دلار نمیشد کل همه اینا رو که ما در حقیقت رو هم بذاریم.
یعنی 350 فروند هواپیما 4 میلیارد دلار نمیشد؟
خب مگر گفته بودیم حتما باید بریم بخریم؟
خب از کجا می آوردیم؟ چیکارش
می‌کردیم؟ ما در جنگ جهانی دوم آلمان‌ها تونستن در مدت کوتاهی کارهای بسیار بزرگی بکنن.
تا الان هنوز نشده آقای دکتر.
نشده؟ چرا الان شده؟ ما الان هواپیما داریم.
350 فروند داریم مال خودمون.
نه خود این هم اشکال داره دیگه. ببینید به هر حال اگر ما این امکانات و اختیارات به ما میدادن ما اینو تضمین می‌کردیم. ما امروز بهترین هواپیمای جنگنده رو میتونستیم داشته باشیم.
ما الان سال 67 صحبت میکنیم.
آره به سال 95 سال دیگه. تو 5 سال دیگه. اگر اختیارات رو، اگر اختیارات و امکاناتی که ما میخواستیم تسهیل میشد، آلمان ها در مدت کمتر از این 10 برابر اینا رو تولید کردن. اونم کی؟ سال 1948 42 41.
آلمان ها قبل از اصلا شروع جنگشون مثلا صاحب تکنولوژی هوایی بودن.
نه همش به خاطر شرایط جنگ بود، اصلا اینطور نبود.
من یه سوالی دارم، یه خوردم چیز شد، شما یه جای فرمودید که
نه پس اول یکی یکی بریم جلو. این امکانات ما برای چی می‌خواستیم؟ ما برای برخورد با صدام و سقوط صدام و حزب بعث
و بیرون کردن
و بیرون آمریکا از خلیج فارس ما امکانات می‌خواستیم. شما به همه کارشناسای نظامی دنیا بیاد بگید که آیا برآورد این امکانات با توجه به توانایی‌های آمریکا و عراق و احتمالاً متحدینی که میتونست به اینا بپیوندن، این از نظر موازنه چه وزنی داره، چه حالتی داره؟ بدون شک من به شما خواهم گفت که این امکاناتی که این آقایون درخواست کردن برای چنین جنگی، اصلاً این امکانات قابل مقایسه با استانداردهای بین المللی و دفاعی دنیا نیست.
قبلا هم همچین نامه‌ای با همچین مضامینی داده بودی در طول جنگ.
ما 3 سال قبل چنین نامه‌ای نوشتیم، فقط در اون نامه ما اعداد رو نیاوردیم.
سه سال زودتر تمام میشد اگه اعداد رو میاوردید.
نه اینطور نمیشد، اینطور نمیشد. چرا؟ چون الان میرسیم دیگه، چون ما هنوز بحث پایان جنگی که نکردیم.
بله بله،
ما الان میرسیم که اولا این جام زر ماهیتش چیه. شما بحث نامه رو به این دلیل شما خودتون ترک کردید من پاسخ دادم.
بله ولی بحث پایان جنگ راستش ببینید اون مطلبی که شما فرمودید ما معتقد به جنگیم و به نوعی از نامه بر میاد و بر نمیاد، اون تعبیری که حضرت امام میکنن میگن که با فرمانده سپاه از معدود کسانی است که معتقد به ادامه جنگه. منطقه امام هم تو نامشون به این مسائلی که شما میگید اشاره میکنن، به مسئله بیرون کردن آمریکایی و اینها. منطقه اون آخرش رو میگن، میگن فرمانده سپاه در نامش بازم تأکید کرده که ما آماده جنگیدن هستیم و ادامه میدیم، اما این شعاری بیش نیست. اون یه تعبیر خود حضرت امام دارن که شما فرمودید بعضیا میگن که مثلا ما نمیخواستیم به جنگیم، این تعبیر شعاری بیش نیست، از خود حضرت امامه.
خب معناش چیه؟
یعنی که معناش اینه که این
معناش اینه که واقعیت داره دیگه.
برای برای پایان دادن به جنگ بود.
برای پایان دادن یه چنین امکانات و اینها واقعیت داره و اگر اینا تأمین نشه این یه شعاری بیش نیست دیگه. درست دیگه، از این بود شما میخواید نگاه کنید.
نه امام میگن راجبه این که فرمانده سپاه میگه من بازم حاضر به جنگیدن و اینها هستم، راجبه این میگن. اگه اون نامرم حالا
نه ایشون میگه که تعبیر ما اینه که ایشون میگه اگر اینا هم فراهم نشه
باز ما به جنگ ادامه میدیم، اما این شعاری بیش نیست.
اما این شعاری بیش نیست. خب این معناش چیه؟
آ شما تفسیر میکنید.
یه تفسیرش اینه دیگه، نمیخوام بگم این تنها تفسیرش است، یه تفسیرش اینه. یک دوم این که چرا امام اینجا میگه این شعاری بیش نیست، ولی یه ما پیش نمیگفت این شعاری بیش نیست؟
نامه رو نهیده بود چون نامه شما نه خیلی تکان دهنده است.
نه خیلی شرایط جنگ که خودشون اشاره میکنه به شیمیایی دیگه. حالا اگه برسیم شما ما وارد بحث پایان جنگ بشیم، تا من بگم که وقتی امام این حرفا رو میزنه یا بحث جام زهر میگه معناش چیه؟
خب دکتر چه موقعی که فاف سقوط میکنه؟
من سوال مونده فقط
الان من معذرت میخوام ازم. موقعی که فاف سقوط میکنه شما، یعنی قبل از جریان فرماندهی آیه هاشمی و ستاد کل و اینکه ایشون بیان مثلا از شما چنین تقاضایی بکنن، گزارشی منتشر شده تو فصلنامه تخصصی نگین با عنوان گزارش سقوط فاف که سردار غلامعلی رشید هم یه مقدمه‌ای براش نوشتن، آقای مجید نداف که از راویای مرکز مطالعات بوده این رو تنظیم کرده. اونجا شما در جمع فرمانده ها میفرمایید که من خیلی فکر کردم به ماجرای سقوط فاف و به نتیجه رسیدم ممکنه در اینم خیلی بوده باشه و اینکه ما میتونیم دو نوع بجنگیم، یا عاشورایی بجنگیم یا مثل زمان پیامبر و امیرالمومنین بجنگیم، و چون ما الان در شرایطی هستیم که حکومت دست ماست و مثل زمان پیامبر و امیرالمومنین هست، امکانات باید بگیریم برای این جنگ. در واقع من میخوام بگم این زمینه، در واقع اون جمله و اون تحلیل همین نامه هستش، یعنی خیلی هم مرتبط به درخواست‌های هاشمی میتونه نباشه، درسته؟
نه تنها به اصفهان، اصلا ما دیگه بعد از عملیات والفجر مقدماتی بحث جدی که بین ما و مسئولان سیاسی کشور این بود که جنگ بدون بسیج کشور قابل ادامه دادن نیست که ما بتونیم یک هدف بزرگی بگیریم یا صدام رو ساقط کنیم. در حقیقت اصلا بحث بسیج امکانات کشور در جنگ اصلا ربطی به فاو و سقوط فاو اینا اصلا نداره. عرض میکنم
شما این تعبیر رو کردید، مقایسه کردید به جنگ عاشورایی و جنگ زمان پیامبر.
نه قبل از همین بحثا بود، تو خیبرم بود، تو بدرم بود، تو همه جا بود. حالا شاید چنین تعبیر شما اونجا دیدید، ولی قبلش هم اینو ما بارها میگفتیم. تعبیر من این بود که ما الان وقتی حکومت دستمون هست نمیتونیم بدون برنامه و با در حقیقت حداقل امکانات بجنگیم و صورت چریکی یا پارتیزانی داشته باشیم. خب کشور دست ماست، صنایع دست ماست، امکانات دست ماست. اگه ما واقعا میخوایم صدام سقوط بکنه باید کشور رو بیاریم وارد جنگ بکنه. این اصلا ربطی به فاو نداشت.
حالا
منظورم اینه
که ما به عرض بحث پایان جنگ
هم بشیم. من سوال هم بپرسم چون خیلی وقت دیگه منتظرم.
منم معذرت میخوام.
فکر نمیکنید این لیست یکم خیال پردازانه است؟ یکم عدداش بزرگه، شدنی نیست. این اینه که بگید ما نمیخوایم بجنگیم.
خب ببینید این حرف شما بستگی داره به این که ما بگیم که باید یه چیزی اضافه میکردیم تهش در ته این نامه که چون چنین امکاناتی قابل دستیابی نیست، پس ما دست از سقوط صدام و بیرون کردن آمریکایی ها برداریم و قانع بشیم به این که همینطور بجنگیم، حالا بدون هدف بجنگیم، جنگ برای جنگ باشه.
این الان تقریبا همین جمله است.
چرا این جمله؟
یعنی برای امکانات کشور طوری نبودی که بتونی اینا رو فراهم کنه دیگه.
نه ما ببینید ما حرفمون اینه که مسئولانی که مربوط به این کار هستن این کار رو نخواهند کرد. نگفتیم کشور نمیتونه.
یعنی معتقدید کشور میتونست؟
100%. من معتقد بودم میتونست. یعنی کشور اگر وارد این صحنه نبرد میشد و تصمیم میگرفت که حالا ما تا سقوط تمام منابع حیاتی اقتصادی و سیاسی عراق پیش بریم و خودمونم برای مقابله با آمریکا اگر ورود کردن آماده بکنیم، این چیزی که ما تقاضا کردیم نیروی انسانیش که بوده که برای نیروی انسانیش
تموم میشد، تامین میشد، نمیتونستید همون زودتر جنگو میتونستید تموم کنید تو سال
61؟ همین دیگه عرض میکنم. ببینید ما هدفی رو که انتخاب کردیم سقوط صدام و مقابله با آمریکا بوده.
این هدف هم یکم دور نیست. میدونید راجب شدنی شدنش دارم حرف میزنم.
اصلا بحث شدنی شدن تا منطق فرق میکنه. ببینید شما یکی از اصول جنگ اینه که هدف باید صراحت داشته باشه، هدف باید روشن باشه. اگر غیر از سقوط صدام و بیرون کردن آمریکا از خلیج فارس می‌رفتیم، ما وارد یه باتلاقی می‌شدیم. ما باید حتما اینو جز اهداف قرار میده. ما اولا معتقد بودیم که این کار در کشور شدنی است، یعنی کشور میتونه کارو بکنه. ثانیا معتقد بودیم که حتی اگر این کار نشه، بعضیش مثل اون بحث لیزر و اینا که حالا بعضیش هم مصلحت نیست الان بگیم، اون چیزا اگر قابل تأمین نباشه این اشکال نداره، ما با بقیه که تأمین میشه میتونیم ادامه بدیم. اون بقیه که تأمین میشه، ما روز زرهی جدی بودیم که زرهی رو میخواییم.
شما پیشتر معتقد بودید که سپاه نباید خیلی سنگین بشه، ولی اینجا به نتیجه رسیدید که نه، زرهی سنگین
نمیخواد. زرهی حتما میخواستیم، برای اینکه بمباران های شدیدی رو که پیش بینی میکردیم آمریکایی‌ها میان و به شدت بمباران خواهند کرد، تلفات ما بسیار بالا میرفت. ما زرهی رو میخواستیم و سرعت عمل، چون ما خیزهای ما 5 کیلومتر 7 کیلومتر بیشتر نبود. اگر ما میافتادیم، چون گفتم عملیات سراسری از سال
70
شروع میشد، لذا یه ساله ما باید کارو تمام میکردیم. این بدون یک زرهی قدرتمند که با سرعت جلو میرفت امکان پذیر نبود. پس ببینید، این بحث زرهی بیشتر مورد تاکید ما بود و توپخانه نوشتیم. هواپیما هم اگر تامین نشه یا سلاح لیزری هم تامین نشه، این مهم نیست. حالا شما میگید که این مقدار زرهی و توپخانه در حقیقت این بزرگ بوده و شدنی نبوده. ما میگیم شدنی بوده. ما میگیم شدنی بوده. ما میگیم شدنی بوده. چرا؟ چون ما دو سال قبل از این تست کردیم دیگه. خمپاره سازی رو تقریبا داخلی کردیم، توپ سازی رو، یعنی مهمات توپ سازی رو داخلی کرده بودیم. ما اون دو سال آخر جنگ صنعت نظامی کشور رو، طوری صنعت غیر نظامی کشور رو تست کرده بودیم که آمادگی اینو داره که هم برای ما زرهی بزنه، هم توپخانه بزنه. و صنایع دفاع هم که آقای ترکان رفتن اونجا بنا به تقاضای من از تمام آقای ترکان رو گذاشت، صنایع نظامی کشورم صنایع نظامی قابلی بود، حد اکثر از این ظرفیت استفاده نمیشد.
خب خیلی ممنون، متشکر. واقعا اینکه این بخشی از این نامه برای اولین بار توی برنامه ما خونده شد برای ما خیلی قابل افتخاره. یه بخشی راجع به پایان جنگ هست، اون بخش رو با هم دیگه ببینیم. ادامه رو مجددا در خدمت شما هستیم.
از غافلگیر کننده ترین خبرهای صدا و سیمای ایران، خبری بود که در بخش خبری ساعت 14 رادیو خوانده شد. رئیس جمهور ایران در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل موافقت رسمی ایران با قطعنامه 598 را اعلام کرد. بخت و حیرت تنها مخصوص مخالفان پذیرش قطعنامه نبود و این خبر برای بسیاری از موافقان ختم جنگ نیز غافلگیر کننده بود. غلامعلی رشید از فرماندهان سپاه میگوید وقتی برای جلسه مهم برای پایان دادن به جنگ فراخوانده شده، گمان کرده بود که امام مرحوم شدند. بهار 67 تلخ تلخ بود. 7 فروردین حمله منافقین به فکه، 28 فروردین حمله همزمان آمریکا به سکوهای نفتی ایرانی و عراقی ها به فاو، 8 خرداد حمله ارتش عراق به شلمچه، 29 خرداد حمله منافقین به مهران و در ادامه آن در اول تابستان 4 تیر حمله ارتش عراق به جزایر مجنون، 12 تیر حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایرانی، 21 تیر حمله ارتش عراق